محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمزد باید از باقی مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت مصرف کننده یک کالا یا سبدی از کالا 100 میلیون تومانه و قرار 30% رو پیش پرداخت بدیم، این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتما باید اقساط و کارمزد بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. پس حواستون به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی باشه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
ساعت 22، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، هلن خرمنیا هستم. دعوت میکنم تا با این بخش خبری همراه ما باشید. مشارکت مردم در طرح ملی پویش سلامت از مرز 40 میلیون نفر عبور کرد. آمارهای وزارت بهداشت نشان می‌دهد 35 دانشگاه علوم پزشکی کشور در 180 شهرستان غربالگری افراد بالای 18 سال را انجام دادند.
فشارتون؟
فشارمون هم 11 بود.
قندم بالا بود. بله. که الانم پیگیرم، امروز صبح آزمایش دادم.
قندم یه مقدار بالاست. فشار خونم دارم.
پوشش افراد بالای 65 سال شناسایی شده در این پویش از 65% هم عبور کرده. کوروش اعتماد، مدیر کل دفتر بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت:
در 24 ساعت گذشته 686071 نفر در این پویش شرکت کردند که از این بین 11356 نفر فشار خون بالا داشتن و 5201 نفر دیابت داشتن و بر همین اساس تعداد کل غربالگری شده ها از 20 آبان تا امروز 39,254,811 نفر.
180 شهرستان کشور در این طرح ملی همکاری داشتند. نقی پور، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز:
حدود 2,674,000 نفر ما جمعیت هدفمون بالا 18 سالمون در مناطق تحت پوشش دانشگاه بود که به لطف الهی و به همت همکاران عزیزم در مراکز بهداشتی در سطح استان بیش از 2,051,000 نفر رو عزیزانمون غربالگری کردن که حدود 71% جمعیت هستش.
صدیقی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم:
در پویش ملی سلامت جمعیت هدف ما 217,000 نفر بود. تا صبح امروز 168,229 نفر در این پویش غربالگیری شدن که جمعیت حدود 77.6% در تر شرکت کردند.
شاید فشار خون به تنهایی به عنوان یک بیماری شناخته نشه، اما زمینه ساز بسیاری از بیماری هاست. اکبر شفیعی، متخصص طب پیشگیری:
افرادی که فشار خون دارن عموما 2 تا 3 برابر افراد عادی جامعه ممکن هستش که دچار سکته قلبی یا سکته مغزی بشن، ولی مهم این هستش که کسانی که داروی فشار خون رو مصرف میکنن، یعنی از هر مثلا 10 نفری که دارو مصرف پیدا میکنن 9 نفرشون پیشگیری میشه از اینکه بخوان دچار این عوارض بشن.
پویش ملی سلامت از 20 آبان آغاز و تا پایان دی ماه نیز ادامه خواهد داشت. طیبه کارگر، خبرگزاری صدا و سیما:
پژوهشگران کشورمان روش جدید جراحی برای درمان نقص مادرزادی عدم تشکیل لاله گوش در یک طرف سر را طراحی و اجرا کردند. در این روش تا یک مرحله گوش تشکیل نشده بازسازی می شود.
یک نقص مادرزادی به نام میکروشی است. در این بیماری گوش خارجی کامل رشد نمی کند. این اختلال در 90% مواقع در یک گوش رخ می دهد. راهکار رایج درمان هم بازسازی گوش از غضروف دنده هاست که البته مشکلاتی دارد. دکتر محبی، فوق تخصص قاعده جمجمه:
مشکلی که وجود داره باید ما یه برش دنده بدیم، دنده رو 3 تا از دنده ها رو یه جوری برداریم، جاشو به هر حال خالی میمونه، بعد این غضروف رو باید شکل بدیم، طراحی کنیم، بذاریم اونجا. 3-4 مرحله جراحی داره. بس اینکه جنس غضروف دنده با جنس غضروف گوش کاملا متفاوته. این هیالین اون الاستیک، بعد پوست باید رو اون ترمیم بشه، بعد بافت ترمیمی که میاد این زخامت پیدا میکنه، بعد شانس شکسته شدن، کج شدن وجود داره.
برای رفع این مشکل متخصصان کشورمان به روش جدیدی دست پیدا کردند. دکتر محمدی، جراح پلاستیک:
یه جراحی میکروسکوپیه، تقریبا 4 ساعت و 5 ساعت طول کشید. اینجور نیستش که ما بخوایم یه گوشی یا یه پروتز گوشی بزنیم زیر پوست. باید یه برش مخصوص بدیم، بافتای خاصی از این ناحیه تهیه کنیم، با حفظ عروق رگ‌های این ناحیه، با حفظ اعصاب ناحیه.
در روش جدید برای ماندگاری و سلامت گوش بازسازی شده با روشی خاص از پوست صورت استفاده می شود. دکتر محبی فوق تخصص قاعده جمجمه.
به صورت فلپ از قسمت بالا ما شهریانی که کنار گوشه رو میگیریم به سمت بالا دنبال میکنیم، یه بافتی روی عضله گیجگاهمون هست به صورت فاشیه تمپرالیس، اون فاشیه رو روی پدیکل عروقی میچرخونیم، کل این پروتز رو روش یه پوشش حسابی ایجاد میکنه، پوست بعدی رو روی این پوشش بعدی میذاریم.
دکتر محمدی جراح پلاستیک.
این روش روشیه که اگر خوب انجام بشه شما نمیتونید تشخیص بدین این لاله گوش با لاله گوش مقابل فرق داره.
بازسازی ظاهر گوش در این نقص مادرزادی اولویت است، حتی اگر مجرای گوش بسته باشد. دکتر محبی فوق تخصص قاعده جمجمه.
چون که جای سوراخ ممکن بعداً چالشی باشه برای بازسازی، پیشنهاد میکنیم اول بازسازی شکل ظاهری انجام بشه بعد مجرای گوش باز بشه.
بهترین زمان برای این جراحی سن 4 تا 5 سال است.
در این روش جراحی تک مرحله است و اگر جراحی به خوبی انجام بشه بعد از 6 ماه گوش بازسازی شده از نظر شکل ظاهری مشابه گوش سالم خواهد بود. سلطانیان، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت نمونه های ژنتیکی 200,000 مجرم حرفه‌ای و خطرناک در بانک ژنتیک مجرمان ثبت شده است. آقای مسجدی افسود بانک ژنتیک مجرمان خطرناک تا اوایل سال آینده تکمیل می شود.
چرا اون کفشی که پیدا شد 1 کیلومتر با جسد فاصله داشت؟
همین هم میگم.
کفش به شما پاسخ بدی.
جلسه بازپرسی یک پرونده قتل.
اینجا پاتوق شما بود؟
آره پاتوق من.
پرونده مربوط به قتل همین چند روز پیش است، اما با بررسی نمونه ژنتیکی پای این قاتل به پرونده قتل دیگری هم باز شده.
اختیاری این پرونده در پزشکی برای متهم الان آوردن.
اختیاری بازپرس پرونده از قتلی در بوشهر میگوید که 2 سال پیش اتفاق افتاده اما قاتلش فراری است.
با بررسی هایی که انجام شد و اقرار متهم مشخص شد که سابقه بر این 2 سال قبل هم ایشون جنایتی رو در یکی از شهرستان‌های جنوبی کشور انجام دادن و با چاقو فرد دیگه‌ای رو هم به قتل رسونده بودن.
به گفته راوفیان رئیس بانک ژنتیک ایران، حالا ژن‌ها به کمک بازپرس‌ها آمدند.
دادایی که در داخل سامانه بارگذاری میشه بسته به اون گروهی که براشون تعریف شده، اون دامنه جرایمی که براشون تعریف شده در نمونه‌های صحنه جرم شروع می‌کنه به جستجو شدن و در صورت مشاهده هر مطابقتی خب آلارم مرتبط میاد.
بر اساس سند تحول قضایی، سازمان پزشکی قانونی کشور مکلف شده اطلاعات ژنتیکی مجرمان را در مجموعه بانک ژنتیک ایران ثبت کند. مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور:
حجم نمونه‌مون رو 200,000، پروفایلمون حدود 100,000.
نمونه‌های ژنتیکی که در بازداشتگاه‌ها ثبت شده. رؤوفیان رئیس بانک ژنتیک ایران:
این نمونه‌ها تهیه پروفایل میشه، در داخل سامانه پروفایل ها بارگذاری میشه و در نهایت به عنوان یک رفرنس و یک مرجع برای بررسی نمونه های مربوط به صحنه جرم و حالا کشف علمی جرم ازش استفاده میشه.
حالا اطلاعات ژنتیکی مجرمان در یک سامانه جامع ثبت شده تا در کنار کشف علمی جرم هیچ حاشیه امنی برای مجرمان خطرناک و خشن باقی نماند. اختیاری بازپرس ویژه قتل:
ما به سمتی خواهیم رفت که تمام افرادی که سابقه بازداشت و یا دستگیری حتی به اتهامات مثلا خیلی جزئی یا چند روزه در مراجع انتظامی و قضایی و بازداشتگاه و زندان ها دارن، نمونه های هویتی رو از اینها عکس کنیم که بتونیم بعداً با همین نمونه ها چنانچه دست به جنایتی زدن بتونیم اینها رو دوباره شناسایی کنیم.
سامانه به صورت برخط در دسترس نهادهای انتظامی و قضایی کشور قرار دارد. اطلاعات ژنتیک همه مجرمان خطرناک تا اوایل سال آینده تکمیل میشه که قراره در همین سامانه بارگذاری بشه. ملیحه پژمان، خبرگزاری صدا و سیما.
دانشمندان یک نانوذره معدنی را به عنوان جایگزین پادزی‌ها یا همان آنتی‌بیوتیک‌ها معرفی کردند. این نانوذرات که با نقره تغذیه شدند، آثار ضد باکتریایی دارند. بنابر اعلام وبگاه فناوری نانو، محققان با افزایش درصد نقره در اندازه ذرات و پایداری حرارتی آنها بهبود قابل توجهی مشاهده کردند. یافته‌های محققان نشان داد افزایش درصد نقره به عنوان عامل تغذیه کننده در ساختار این نانوذرات نه تنها رفتار سمی برای سلول به دنبال نداشت، توانست ترکیب بهتر و مناسب تری برای کاربردهای زیست پزشکی باشد. طوفان و بارندگی های سیلاسا در آمریکا 4 کشته به جا گذاشت. این طوفان با سرعت 80 کیلومتر بر ساعت ده ها ایالت را در نوردیده است. صدها هزار خانواده در کرانه های شرقی آمریکا بدون برق به سر میبرند. در پی بارندگی های سیلاسا خیابان های برخی از شهرهای آمریکا به رودخانه تبدیل شدند، به ویژه در شهر ریجوود در ایالت نیوجرسی که در کمتر از 24 ساعت شاهد 12 سانتی متر بارندگی بود. و اینکه اذان صبح فردا جمعه 22 دی به افق تهران ساعت 5:46 با تشکر از توجه و همراهیتان، شب بخیر، خدا نگهدار.
این همه عب که پیوسته به هم گریان است، ظرف ابریشم بالندگی باران است، پنبه هایی که پر است شعبده های آبی است، بر ترک های غم‌انگیز زمین درمان است. این همه آب، این همه آب، این همه آب که پیوسته به هم گریان است. این همه آب، این همه آب، این همه آب که پیوسته به هم گریان است. شرشر شور شگفتی به زمین می‌ریزد، نم اشکی که شفا بخش و بلا گردان است، شیه و شیون ابر است چون این می‌غرد، یا که نه آمیزه شاد و شعف کیهان است. این همه آب، این همه آب، این همه آب که پیوسته به هم گریان است. این همه قله آبی که به هم پیوسته است، زمهریری است که از سقف زمین ریزان است، عطر سرسبز طبیعت به تن خاکی هست، از گوهرهای زلال و نفس باران است. این همه آب، این همه آب، این همه آب
که پیوسته به هم گریان است.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه، رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در بر او آرامش یافته و با هم آرامش بگیرید. سوره روم آیه 21. حریم
آرامش.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده. علوی هستم، موجه این برنامه. برنامه حریم آرامش تقدیم حضور زوجین عزیز میشه، همسران بزرگوار. و ما هفته های گذشته درباره دوره بارداری صحبت کردیم. این هفته رو میخواییم درباره دوران یائسگی خانم ها صحبت بکنیم و ببینیم که زمانی که سن و سال بالاتر میره و خب دوره باروری به انتها میرسه، شرایط چگونه است از نظر ارتباط زناشویی و چگونه میشه این ارتباط رو همچنان حفظ کرد از نظر عاطفی و ارتباط فیزیکی. مهمان ما خانم دکتر زهره کشاورز هستند که پزشک هستند، دکترای بهداشت باروری و فلوشیپ پزشکی جنسی. خانم دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما و یه سلام ویژه هم به شنوندگان محترم.
خیلی خیلی ممنون برای همراهیتون. اول تعریف یائسگی رو برامون بفرمایید. و خب حالا ما معمولا در مورد خانم‌ها می‌شنویم، آیا در مورد آقایون هم مصداق داره یا خیر؟
یائسگی، حالا کلمه یائسگی رو فرهنگستان اومد با زادبس جایگزین کرد که بار منفی یأس که توش وجود داره به گونه‌ای برداشته بشه. البته که حالا تو زادبس هم به گونه‌ای با زادن و زاییدن به گونه‌ای مرتبطه، ولی به هر ترتیب زمانی که خانم‌ها سطح هورمون‌های جنسی که از تخمدان ترشح میشد دیگه افت پیدا میکنه و کم کم در کنارش یه سری شرایطی ایجاد میشه که مثل یک فرایند، در واقع مثل دوران بلوغ، چطور یک فرایند رو یک خانم طی میکنه، برای دوران به اصطلاح یائسگی، منوپوز یا زادبس هم یک فرایندی رو طی میکنه که این هورمون ها در واقع افت پیدا میکنند و در کنار قطع قاعدگی تغییرات دیگری هم در بدن یک خانم اتفاق میفته و اصطلاحاً یک خانم وارد دوران یائسگی میشه. برای آقایون واژه آندروپاز رو داریم که حالا اونها هم با افت سطح تستوسترونی هورمون جنسیشون در واقع مواجه میشن و بله در آقایون هم این وجود داره، اما تغییرات با توجه به شرایطی که خانم ها در جامعه دارن، یعنی تأثیر این اتفاق روی رفتارهای جنسی در خانم ها پررنگ تر دیده میشه، چون از دوران باروریشون وارد دورانی میشن که حالا مثلا نگاه یک زن ممکنه رابطه جنسی به قصد فرزندآوری فقط بوده باشه، الان وارد دورانی داره میشه که دیگه این رابطه جنسی باید براش معنای دیگه‌ای داشته باشه. پس اینجا به یه سری چالش هایی بعضی از خانوم ها میخورن که فکر میکنن که پس دوران یائسگی باید دوران قطع روابطشون هم باشه. پس چرا؟ چون بچه ها رو آوردن و بچه ها بزرگ شدن و الان میخوان به مناسبت های دیگه زندگی بپردازن. پس ما با باورهای زیادی تو این هول و هوش توی خانوم های جامعه مواجه هستیم و البته این که رابطه زناشویی براش چه تجربیاتی تا این سن داشته و اون دینامیک قدرت خانواده چطور چرخیده، چه تجربیاتی باش خوشایند و ناخوشایند بوده و الان که خانم وارد یک دوران جدید میشه، خب شروع یک سری مسائلی بین زن و مرد هست که برخیش بیولوژیکه، برخیش به دنبال همین تغییرات هورمونیه، اما برخیش ممکنه روانی باشه و برخیش اجتماعیه، یعنی تغییراتی که در نقش‌های افراد اتفاق میفته که ما حالا سعی میکنیم به هر سه اینها به گونه گذر بزنیم.
شاید قوی ترین باوری که مطرح هست اینه که اگر مثلا در انتهای دوره باروری به این دلیل که هورمون‌های تخمدانی قطع میشه دیگه و تخمدان کارایشو از دست میده برای ترشح هورمون و خب تخمک گذاری دیگه رو به کاهش رفته، به حد اقلش رسیده و باروری دیگه در مقایسه با فردی که سن و سال کمتری داره باروری خیلی احتمال رخ دادنش کمتره، تا کم کم که دیگه اصلا تخمدان ها اندازشون کوچیک‌تر میشه و دیگه رو به تحلیل میرن، این تصور رو ایجاد میکنه که اصولا از نظر بیولوژیک خانم دیگه کارکرد جنسیش هم از بین میره. آیا این دوتا ربطی به هم دارن؟
بله، این تصور کاملا هست و تصوره، یعنی اینکه نقش‌های جنسیتی و کارکردهای جنسی با هم در کنار هم قرار گرفته میشه، یعنی همونطور که شما فرمودین یه خانم فکر میکنه که من نقش جنسیتی زنانم تا وقتی که باروری داشتم و الان زنانگیم رو از دست دادم. خیلی از خانم‌ها وقتی وارد این دوران یائسگی میشن میگن که ما دیگه زنانگیمون رو از دست دادیم، در صورتی که اون یه نقش جنسیتی جداگانه و کاملا در واقع متفاوت نسبت به این مسئله. و بحث کارکردهای جنسی یعنی اینکه توان جنسی اون فرد و ظرفیتش و اون نگاهش به ادامه رفتار جنسی کاملا تحت تاثیر اون باورها و ارزش‌هاش هم قرار میگیره. نکته خیلی مهمی رو شما اشاره کردین که در هر دو طرف قضیه میتونه نگاه مثبت باشه و نگاه منفی باشه. میتونه برای خیلی ها شروعی از یه تجربیات جدید از نوعی از رابطه زناشویی باشه که بچه ها الان بزرگتر شدن و اینا یک آرامشی در خونه دارن و دغدغه ها کمتر شده، یا نه خیلی درگیر فرایندهای بیولوژیکشون میشن و هورمون ها رو مقصر میدونن. اگرچه که وقتی استروژن کم میشه در بدن یه خانوم و تخمدان ها در واقع کوچیک‌تر میشن و ما با افت هورمون استروژن و بعد تستوسترون در خانوم ها مواجه میشیم، میل جنسی کم میشه، یعنی وقتی اون هورمون کاهش پیدا میکنه به لحاظ بیولوژیکی هم میل جنسی کمتره در این دوران. ولی مطالعات اومدن نشون دادن که دو دسته خانوم ها رو در نظر گرفتن، به یه دسته اومدن هورمون دادن در این سن و یه دسته رو اومدن مهارت‌های رابطه زناشویی یاد دادن و محرک‌ها رو بهشون یاد دادن. بعد که اینا رو هم مقایسه کردن دیدن دسته‌ای که مهارت آموزی براش در واقع به عنوان یک مداخله در نظر گرفته شده بود، دسته‌ای بود که میل جنسی درش بهتر بود و کارکردهای جنسی بهتری هم داشت، مشکلاتشون هم کمتر گزارش شد، رضایت بیشتری هم از رابطه داشتن. پس همینجا این که ما در دوران یائسگی برای خانم‌ها دنبال هورمون درمانی باشیم، چون مثل تیغ دولبه، یعنی یه سری چیزهایی رو برای اینها بهتر میکنه، اما شانس بعضی سرطان‌ها رو هم میبره بالا. پس اینکه هورمون درمانی صرفاً ما توی خانم‌های انجام میدیم که یائسگی زودرس هستند، خانم علوی عزیز، یعنی همینجا خانم‌ها بشنون که خانمایی که دچار یائسگی زودرس میشن، یعنی مثلا هولوش سن 40 سال یا حتی کمتر، تخمدان کارکردش رو به عللی از دست میده و خانم دیگه یائسه میشه، اونجا ما درمان‌های هورمونی با نظارت کامل و غربالگری مناسب سرطان‌ها داریم. ولی برای خانمی که در سن خودش یائسه میشه، ما دیگه هورمون درمانی انجام نمیدیم، سالهاست این کار انجام نمیشه به دلیل مخاطراتش. خب حالا پس هورمون وجود نداره، آیا بهانه‌ای برای ترک رابطه است؟ نه، خب همینطوری که گفتیم میتونن روی مهارت‌هایی، اگر خودشون هم سختشونه یا بلد نیستن یا شرم و حیا دارن، در واقع کمک بگیرن در حوزه متخصصینی که حوزه سلامت جنسی هستن که به گونه‌ای راهکارهایی رو بهشون یاد میده. اما به طور کلی با من یک نکته، هر چقدر محرک‌های افراد تغییر بکنه و در واقع نوع رابطه و تعاملی که با همدیگه دارن تغییر بکنه، از اون روزمرگی و یک نواختی در بیان هر دو نفر، این میل خیلی تحت تاثیر هورمون قرار نمیگیره.
بسیار عالی. اجازه بدین یه فاصله کوتاه بگیریم، باز میگردیم به گفتگو. من خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که درباره دوران پایان دوره باروری صحبت میکنیم و میخوایم ببینیم که چه تأثیری در ارتباط زوجین میگذاره و آیا باورهایی که مطرح هست چقدر به واقعیت نزدیکه. در برنامه حریم آرامش بیشتر خواهیم گفت در این باره و همراهی شما شنوندگان عزیز رو داریم.
روبان قرمز،
STD یا بیماری های قابل انتقال از طریق تماس جنسی، بیماری هایی که از آنها کمتر شنیده ایم و بیشتر ترسیده ایم.
این قسمت ایدز.
با وجود تعدد ویروس ها، اما وحشتی که از ویروس HIV در دل بشر وجود دارد چیز دیگری است. شاید شیوه انتقال آن و تابوهای فرهنگی پس از آن باعث شده تا علاوه بر رنج بیماری، شرم بیان آن نیز تا همیشه همراه فرد مبتلا باشد.
هیچ وقت به این فکر نمی کنن که این بیماری هم یه بیماری ویروسی مثل بقیه مرضی هست. فکر می کنن که همیشه باید آدم منزوی گوشه‌گیری باشه این آدم، یا شاید به خاطر اون کار بدی که کرده دچار این بیماری شده. همه تردت میکنن، همه به چشم یه خلافکار نگاهت میکنن، مثلا همه فکر میکنن که چرا یه بیمار HIV مثبت الان تو جامعه است، چرا بین ما داره قدم میزنه، بیشتر مردم نمیدونن راه های انتقالش رو به طور دقیق. به خاطر همین استش که خیلی این بیمارها رو از خودشون دور میکنن.
فعالیت مراکز مشاوره بیماری‌های رفتاری در زمینه ایدز و بیماری‌های آمیزشی است. مشاوره و آزمایش رایگان به منظور تشخیص HIV و خدمات کاهش آسیب‌های ناشی از اعتیاد از جمله خدماتی است که در این مراکز ارائه می‌شود. اما چه کسانی می‌توانند به این مراکز مراجعه کنند؟ همه ی کسانی که تمایل به کسب اطلاعات در زمینه ایدز و بیماری‌های آمیزشی دارند. گروه‌های در معرض خطر ابتلا به ایدز، افراد مبتلا به ایدز و خانواده‌هایشان و همه افراد مبتلا به بیماری‌های آمیزشی و افرادی که با خون و یا ترشحات آلوده به ویروس HIV تماس داشتند. تأکید می شود همه خدمات ارائه شده در مراکز مشاوره و بیماری های رفتاری رایگان بوده و مشاوره تلفنی و حضوری در محیطی امن و دوستانه انجام می پذیرد. مراکز مشاوره بیماری های رفتاری در سامانه تلفنی 118 با عنوان مرکز مشاوره ایدز ثبت شده و در سراسر کشور از طریق تماس با 118 میتوان آدرس و تلفن مرکز مشاوره ایدز را تهیه کرد.
ادامه میدیم گفتگو رو در برنامه حریم آرامش با خانم دکتر کشاورز، فلوشیپ پزشکی جنسی، درباره دوره یائسگی یا زادبست در خانم ها و تأثیری که در ارتباط زناشویی میگذاره در ادامه. خانم دکتر بفرمایید که خب پس خیلی قطع هورمون استروژن نمیتونه یه مانع برای ارتباط همسران محسوب بشه و میشه با مهارت پذیری بیشتر و حالا برجسته کردن سایر محرک های جنسی این ارتباط زناشویی حفظ بشه همچنان؟ و حالا بفرمایید که خب حالا این قطع استروژن هم که در موردش فرمودید، گفتید که چون یه ملاحظاتی داره تجویزش، به حال انتخاب میشه فرد و معمولا هم به جز یائسگی زوجه سعی میکنن که پزشکان ما این مخاطره رو نپذیرن که استروژن درمانی طولانی حداقل اتفاق بیفته. در مورد